أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره بودیم و عرض شد که این تبصره در مورد وهم و اینکه وهم همون عقل ساقطه. عرض شد که ادراکات ما سه نوعه، یکی ادراک حسی داریم، یکی ادراک خیالی داریم و یکی ادراک عقلی که مطابقت میکنه با عوالم وجود، که عوالم طبیعی، عوالم مثالی و عوالم عقلی، یا به عبارتی عالم ناسوت، عالم ملکوت و عالم جبروت. این وسط قوه واهمه که کارش ادراک معانی جزئیه. بعضی ها وهم رو یک قوه مستقل در نظر گرفته و ادراکات ما رو چهار نوع دانستن: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. ادراک حسی که گفتیم همین ادراک محسوساته، ادراک خیالی ادراک صور مجرد از ماده است، مثل اون چیزی که ما تخیل میکنیم، در خواب میبینیم، صورتهایی که در نظر داریم. ادراک وهمی ادراک معنای جزئیه، ادراک معانی جزئی با قوه واهمه است. مثل این که شما میفهمید که این از حرکات یه شخصی، میفهمید این آقا میخواد کلک بزنه، این فهمیدن کار قوه واهمه، این فهمیدن کار قوه واهمه. یا مثلا در تاریکی طرف توهم میگیره شو، ترس میگیره شو، که این کار قوه واهمه، که واهمه ادراک معنا میکنه، منتها معنای جزئی. تفاوتش با عاقله در اینه که عقل ادراک معانی کلی میکنه، مثل محبت. محبت نه صورت داره نه ماده داره، و ادراک این مفهوم محبت، این معنا، کار عقل، قدرت، یا چیزهایی که ندارای صورت هم ندارای ماده هم، مثل معقولات ثانوی، مثلا وجود، ماهیت، اینا رو که میگیم اینا معانی هستن، دارای صورت نیستن، ماده ندارن، اینا رو عقل درک میکنه. وهم معنایی رو درک میکنه که جزئی باشه، وهم معنایی رو درک میکنه جزئی باشه. مثلا محبت این آقا، محبت این شخص، اداوت این شخص، قدرت این شخص، و که گفتیم حیوانات هم دارای قوه واهمه هستن. سگ محبت صاحبش رو میفهمه، اداوت گرگ رو میفهمه. یا دیدید که حیوانات وقتی مقابل هم قرار میگیرن قرش میکنن، یا چنگ و دندون به هم نشون میدن، این برای چیه؟ این برای انتقال معنای قدرته، میخواد قدرت خودش رو نشون بده به این وسیله. پس نشون میده اونا دارای قوه واهمه هستن، دارای قوه واهمه هستن که معانی جزئی رو درک میکنن. لذا اینجا دیدیم که جناب صدرالمتعالین میفرماد که وهم یک قوه مستقل نیست، چون وهم هم مثل عقل داره ادراک معنا میکنه، منتها اون موقعی که معنا کلیه ما میگیم ادراک عقلی، اون موقعی که معنا جزئی میشه میگیم ادراک وهمی. مثل این که شما از یه دریچه‌ای یه جایی رو نگاه کنید، بعد از یه سوراخ کوچیک کوچیکی نگاه کنید به اونجا، اون موقعی که از سوراخ کوچیک نگاه میکنید همونی رو میبینید که از دریچه داری میبینید، منتها اونجا ادراک عوض نمیشه، ادراک یکیه، جفتش ادراک معناست، منتها این جزئی و اون کلی. کل بحث اینه. لذا تحقیق حرف اصلی اینه که ما ادراکاتمون سه نوعه: حسی، خیالی، عقلی. و ادراک وهمی زیر مجموعه ادراک عقلیه. خب فرمود قبل از ملا صدرا استادش میرداماد در جذبه 11 جذبات وهم را مدرک بر سبیل استقلال و انفراد ندانسته، یعنی آن را مرتبه نازله عقل و عقل ساقط دانسته است و عبارتش در جذبات این است. در کتاب نفس از علم طبیعی و در طبقات علم مافوق الطبیعه به منصه تبیین و میقات تقریر رسیده و ما در کتاب تقویم الایمان بر جهت قصوا و نمت اقصا به اذن الله سبحانه بیان کرده ایم که مراتب ادراکات انسانی از رهگذر حواس خمسه جسدانی و حاسه سادسه عقلانی منحصر در 4 نوع است. 4 نوع ادراک داریم: احساس، تخیل، توهم و تعقل. اگرچه وهم بر سبیل استقلال و انفراد مدرک نیست، یا آن که رئیس حواس و والی مشاعر دماغیه نیست، بلکه به مشارکت خیال ادراک میکند. تو خیال چی بود؟ کار خیال ادراک صور مجرد از ماده بود. حالا وقتی که عقل تعلق پیدا میکنه به صور خیالی میشه چی؟ وهم، چون جزئی میشه دیگه. و از این جهت مدرکاتش که معانی غیر محسوسه است، تخصص جزئیت و خصوصیت شخصیت مییابد و بنابر ملاحظه این اعتبار شریک سالف ما، یعنی جناب ولی سینا، در نمط سالس اشارات تسلیس قسمت کرده انواع ادراکات را سه شمرده است. که جناب بوالی سینا با اینکه در کتب دیگرشون انواع ادراک رو 4 نوع گفتن، ولی در اشارات که آخرین کتابشونه گفتن 3 نوع ادراک. راقم گوید، راقم یعنی صاحب کتاب از اتاقا، که ما در کتاب عرفان و حکمت متعالیه به منصه ثبوت رسانیده ایم که مطالب عرشی و ثقیل کتاب شریف اطفار منقول از صحف کریمه عرفانیه است و جناب صدرالمتعلین آنها را مبرهن فرموده است. که جناب صدرالمتعلین ملا صدرا کاری که کردن حکمت متعالیه به فلسفه آبرو دادن، یعنی حکمت رو تعالی بخشیدن، بالا بردن، جوری که مطالب عرفانی رو اومدن مستدل کردن، اون مطالب عمیقی که عرفا مطرح میکردن و استدلالی هم راش نبود احیانا، جناب الله صدرا اومدن و اینها رو مستدل کردن، برهانی کردن، یعنی فلسفه رو ارتقا دادن تا مرتبه عرفان. و ما مآخذ آنها را از صحف عرفانیه چون فتوحات مکیه و فصوص الحکم و غیرهم در کتاب یاد شده ذکر کرده ایم و در حواشی اسفار یادداشت نموده ایم و تحریر آن هنوز به پایان نرسیده است. مقصود این که از جمله مسائل همین مسئله بودن وهم مرتبه نازله عقل است. که علاوه بر اینکه جناب شیخ رئیس در اشارات قائل به تسلیس اقسام شده است و در شفا هم تعبیرش آن بود که به عرضساندیم، علامه قیصری در اواخر شرح فصل آدمی فصوص الحکم فرماید. جناب قیصری شارح کتاب فصوص که از کتب عرفانی و در میان شرح‌های خیلی زیادی که بیش از 150 شرحی که به فصوص نوشته شده، شرح علامه قیصری که ساوعی هم بودن، ایشون شرحش تدریس میشه در حوزه های علمیه، که شرح ایشون به خاطر خصوصیاتی که داره تدریس میشه، که جناب علامه قیصری در اواخر فصل آدمی کتاب خصوص چنین مطلبی دارن. میفرماد آن کسی که دقت عمل امعان نظر به خرج دهد، میداند که قوه وهمیه هنگامی که قوت و نورانیت یابد عقلی میگردد مدرک کلیات، چرا که او، یعنی اون وهم، نوری از انوار عقل کلی که نازل شده است بدین عالم پست همراه روح انسانی. پس کوچک و ضعیف شده است نوریت آن و ادراک آن، به علت بعد از منبع انوار، به علت بعد از منبع انوار عقلیه و وهم نامیده شده است. پس هنگامی که رجوع کند و نورانیت یابد به حسب اعتدال مزاج انسانی، ادراکش قوی می شود و عقلی از عقول می شود و همچنین عقل که عقل مستفاد می گردد می فرماد که جناب قیصری که وحی به خاطر دور بودن از عالم انوار که ضعیف شده و گویا که عقلیه که سقوط کرده از مرتبه خودش، و حالا اگر این عقل، این وهم قوی بشه و شکارچی بشه، چجور ما خیالمون شکارچی میشه، مکاشفات، خوابهایی رو بگیریم، چیزهایی رو از اون طرف به دست میاریم، یا عقلمون شکارچی میشه، حقایق عقلی رو شکار میکنیم، همینجور هم وهم، وهم که قوی بشه مکاشفاتش بین ملکوت و جبروت واقع میشه و حقایق نورانی رو شکار میکنه و دیگر این که ما مطلب شریف این نکته را در رساله علم که در دست تألیف است عنوان کرده ایم و برای تقریب بدان چنین تمثیل و تقریر نموده ایم. حالا رساله ای که آقا جان در مورد علم نوشتن ظاهرا چاپ نشده، حالا مگر بیرون بیاد بعدن، فعلا ظاهرا به چاپ نرسیده. سخن در انواع مطلب از همون کتاب رساله علمشون دارن نقل میکنن. سخن در انواع عدید بودن ادراکات است. این عنوان اعنی انواع عدید بودن ادراکات جدن باید محفوظ باشد که ما ادراکات مختلفی داره انسان. حال گوییم مثلا ابصار نوعی از انواع احساس و ادراک است. دیدن، دیدن یک نوع ادراکه. آیا اگر مبصر بیننده از روزنه ای و سوراخ سوزنی مرئی شود، مبصر ببخشید، مبصر یعنی اون چیزی که دیده میشه، آیا اگر مبصر از روزنه ای و سوراخ سوزنی مرئی شود، ما سوراخ سوزن یه چیزی رو ببینیم، به صرف این که از سوراخ و روزنه ای مرئی شده است و مبصر محدود و مقید گردیده است، دو نوع احساس یعنی ابصار است و یا یک نوع است؟ مسلماً یک نوع است. حالا اگه از یه سوراخ رو ببینی یا اینکه از یک دریچه خیلی بزرگی به اون نگاه کنی، ادراک عوض نمیشه، یک نوع ادراکه. باید گفت یک نوع احساس به نام ابصار است، هرچند یکی موسع و دیگری مضیق است. یکی وسیع موسع وسعت داره و دیگری مضیق تنگ. از سوراخ سوزنی دیدی، از یک دروازه نگاه کردی. و همچنین ابصارهای بصر قوی و ضعیف، قوت و ضعف داره اما یک نوع ادراکه. همچنین معنای مطلق و معنای مقید هر دو یک معنی هست، جز این که یکی مقید و محدود است و دیگری مطلق و مرسل. اطلاق و تقیید موجب دو نوع ادراک نمی گرده، هرچی هم به وسیله دو آلت و دو قوه بوده باشد. فهم که ما وقتی میاییم سه دست ادراک داریم، سه دست ادراک به خاطر این که یک دستش ما صور مقرون به ماده رو درک میکنیم، یک دستش صوری که مجرد از ماده است درک میکنیم، یک دست معنای مجرد از صورت و ماده رو درک میکنیم. خب میشه سه نوع. اما وهم خب همون معنا رو داره درک میکنه، اون تو معنای جزئی رو، پس دیگه نمیتونیم یک قوه مستقل بدانیم اون رو. این بود تمامت آن نکته نفیس. حال به موضوع بحث برمیگردیم. بحثمون چی بود قبل از تبصره؟ قبل از تبصره گفتیم که یک حقیقت رو مراتب مختلفه است، که یک موقع ما میگیم دریا، دریایی که در خارج هست، سلام علیکم، یه موقع می دریا، دریایی که در ذهن ما هست، یک موقع می نویسیم دریا و یک موقع تلفظ می کنیم دریا. اینا همه دریاست، منتها مراتب مختلفه اون دریا. حالا موجوداتی هم که ما می بینیم یا حقایقی که می بینیم به حسب عوالم مختلف صورتهای مختلف دارن، که قرآن صورتی داره اینجا که در دست ماست، صورتی داره در عوالم مثالی، اونم با طبقاتی که عالم مثال داره، که در هر عالمی صورتی داره مناسب اون عالم. و همین قرآن در عالم انوار، در عالم عقلی صورتی داره و در علم الهی صورتی داره. صورت که میگیم نه اینکه شکل و قیافه منظورمون، یعنی صورت یعنی حقیقت، حقیقتی داره. که مثلا در خاطرتون باشه گفتیم در قیامت قرآن به صورت جوان زیباروی میاد، خب این یک صورتی از قرآنه، به صورت یک جوان بسیار زیبارو که اون صورت مثالی و ملکوتی قرآنه. باز صورتهای دیگه حقیقتی داره قرآن که ورای صوت و لفظ و صورت و ماده و اینهاست. همینجور وقتی بالا میره هی به تجرد و تجرید این افزوده میشه تا جایی میشه که مطلقاً مجرد میشه، نور صرف میشه، از هر قیدی رها میشه. فرمود وجود لفظی نیست به حسب لغات مختلفه و حروف مرکبه و حروف مقطعه ذو مراتب است. خود حروف لفظی هم وقتی میریم در علم حروف میبینیم که اینا هم دارای مراتبی هست، خواصی دارند. چنانچه در حروف مقطعه حرفی که تک تک در نظر بگیریم، چه حروف مقطعه قرآن یا مطلق حروف مقطعه، الف که قطب حروف است برای ذات اقدس حق است. الف قرار داده شده برای ذات احدیت، که الف لام میم، که الف برای اشاره به ذات داره. و با برای عقل اول، و سین برای انسان. وجود کتبی هم به حسب اطوار خطوط مختلفه گوناگونه. فرمودن که الف برای ذات احدیته، با اشاره داره به عقل کل یا عقل اول، که دومین حرف در حروف ابجد چیه؟ به، با. و دومین حقیقت در نظام هستی عقل اوله. پس با اشاره داره به عقل اول، که اذا کان العقل کان الاشیاء، عقل علت الکل، محیطم بالکل، همه در عقل جمعن. لذا اینه که گفتیم سالک به جایی میرسه که همه علوم رو، همه قرآن، همه کتب رو در نقطه تحت با بسم الله جمع میبینه و مشاهده میکنه. و حالا اینجا رمزی هست که در بسم الله الرحمن الرحیم به اسم الله الرحمن الرحیم، ولی الف حذف شده، شده بسم الله الرحمن الرحیم. از رسول اکرم سوال شد که الف بسم الله کجا رفت؟ فرمود سرق و هش شیطان، شیطان اونو سرقت کرد. خب حالا یعنی چی شیطان اونو سرقت کرد؟ این بخواییم باز کنیم این حدیثو، حدیث مرموز و معماگونهیه، بخواییم باز کنیم خیلی باید حرف بزنیم. حالا باشه تا وقتش که بحث پیش بیاد، ولی این نکته رو بگیم که با همه موجودات از باء بسم الله موجود شدن، از باء بسم الله. وقتی که موجودات شرف صدور پیدا کردن از با و این کثرت پدیدار شد، جمال وحدت مختفی شد در پس پرده کثرات به علت ظهور کثرات به واسطه با، جمال وحدت مختفی شد. و گفتیم الف اشاره داره به ذات احدیت، لذا با ظهور با الف چی شد؟ حذف شد. لذا دیگه نمیگیم به اسم الله، میگیم بسم الله. حالا این حدیثی که رسول اکرم فرمود شیطان الف رو سرقت کرد یعنی چی؟ شیطان چیه؟ بحثش بیاد و باز بحث الف رو باز کنیم و بعد ببینیم شیطان چجور سرقت کرده اون رو و نکاتی که حالا هست. با برای عقل اوله که اول قرآن هم با چی شروع میشه؟ با، همینجوری که اول نظام آفرینش با عقل کل شروع میشه. فرمود سین برای انسان، در روایت امیر مؤمنان هست که انا باطن و سین، انا سر و سین، باطن سین منم، سر سین منم. این که امیر مؤمنان میگه من باطن سینم، من سر سینم، حالا این باطن سین در علم اعداد عدد سین میشه چند؟ 60. عدد سین در علم ابجد زبورش میشه چند؟ 60. وقتی که بینه هم بگیریم سین رو، بینهش هم میشه چند؟ 60. که زبور و بینه سین یکی در میاد، یعنی ظاهر و باطنش یکیه، که بینه وقتی میخوام بگیرن زبور که همون اعداد ابجدی رو حساب میکنن، مثلا علی در میاد 110، خب، یا مثلا هر چیزی رو که میخوان عدد بگیرن عدد اون حرف رو زیرش می نویسن و جمع می کنن با هم، این چنده، لام چنده، یا چنده، جمع میشه با هم مثلا میشه 110. این زبوره. وقتی بینه می خوان بگیرن حرف رو ملفوظی می کنن، مثلا وقتی می خوان علی رو بینه بگیرن میگن این لام یا، عین و لام و یا، حرف رو تکثیر میکنن، تفصیلش میدن، بعد حرف اولش رو حذف میکنن، یعنی عین میشه یه و نون، لام لش میفته میشه الف و میم، یا یش میفته میشه الف، بعد اعداد و زیرش میذارن جمع میکنن با هم. حالا سین وقتی مینویسیم سه دندونه میشه چند؟ 60. وقتی بینه میخواییم بگیریم مینویسیم سین، حرف اولش که سه میفته یه و نون میمونه، یه و نون رو هم که جمع میکنیم میشه 60. تنها حرفیه که تو حروف زبر و بینش یکی در میاد، لذا گفتن که حرف سین حرف انسان کامله، که امیر مومنان هم فرمود من باطن سینم، لذا میگیم یا سین یا سین. در سوره یاسین، یاسین یعنی یا امیر المؤمنین، یا انسان کامل. اولین حرف قرآن با بود و آخرین حرف قرآن چیه؟ سین، که من الجنت و ناس، که اول و آخر قرآن رو جمع کنیم میشه بس، که عربی و فارسی و ترکی بس به معنی کافیه، چه در عربی چه در فارسی چه در ترکی، بس یعنی کافیه. آخرین حرف قرآن سینه، که امیر مؤمنان فرمود من باطن سینم، اونجا هم فرمود من نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیمم، یعنی نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود منم، سین آخرین حرف قرآنه، فرمود منم، بکم فتح الله و بکم یختم، به شما آغاز میشه و به شما خاتمه پیدا میکنه، که مجموعه قرآن میشه ظهور انسان کامل. قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد، آن گنج جز این در گران مایه ندارد. گفتم بروم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. خب میشه بس، که کل قرآن بس است. و جالب اینجاست که گفتیم همه قرآن در چیه؟ در باء بسم الله. لذا دومین حرف قرآن چیه؟ سین، یعنی بس. همون اول قرآن چیه؟ بسه. همون اول قرآن، چون همه در با جمعه، همون اول قرآن میشه بس. همون اول قرآن میشه بس. خب که یا سین، لذا یاسین چیه؟ قلب قرآنه. یاسین قلب قرآنه. که حالا عدد یاسین چند در میاد؟ عدد یاسین چند در میاد؟ بله؟ حالا حساب کنیم ببینیم چند در میاد. عدد یاسین و چه ارتباطی با چیزهای دیگه داره؟ حالا آشنا میشیم یواش یواش که بریم جلو. بعد در حروف قرآن، اسراری که در حروف قرآن هست. اسرار، مگر نفرمود همه قرآن در فاتحه الکتاب جمعه؟ ها، همه قرآن رو فرمود در فاتحه الکتاب جمعه. اول فاتحه الکتاب با چی شروع میشه؟ با آخرش چیه؟ آخرین حرفش نون، نه دیگه. آخرین حرف قرآن چی بود؟ سین. اگر ما سین رو ملفوظی کنیم میشه سین نون. آخرش چی در میاد؟ سین نون در میاد. که آخرین حرف ملفوظی قرآن با آخرین حرف سوره هم چی میشه؟ یکی میشه، که نون جفتش با شروع میشه، با نون خاتمه پیدا میکنه. حالا نون چیه؟ نون همون باء که نقطه پاشو گذاشته رو دوشه با. نون نقطه تحت با آمده رو دوش با نشسته، یعنی کل قرآن رو که سیر کنی نقطه تحت با میاد رو دوش با، همچنان که امیرالمومنین پاشو گذاشت رو شانه پیامبر اکرم. حالا اینا چه ارتباطی داره با هم؟ باید یه وقتی بشینیم و صحبت کنیم. سین برای انسانه. حالا و طور سینین، و طور سینین، حالا طور سینین چه ارتباطی داره با این سینی که اینجا هست؟ وجود کتبی هم به حسب اطوار خطوط مختلفه گوناگون است. وجود کتبی هم نوشتن‌های مختلفی داره. وجود کتبی هر کسی یه جوری می‌نویسه، هر قومی هر ملتی یک جوری می‌نویسن، از اطوار مختلف داره. حالا آثار و خواصی که در حروف هست که بعداً اشاره خواهیم کرد، شما میبینید که مثلا در یک آیه 19 بار مثلا یه حرف تکرار شده، یه حرف. این به خاطر خواصیه که در اون حرف هست. لذا میگن این آیه مثلا خاصیت فلان خاصیت رو داره، چون این حروف دارای خواص هست. شما بعضی حروف هست با خودتون بنویسید به یه عددی، مثلا حرف جیم رو بنویسه طرف، با خودش نگهداری یک خاصیتی بروز میکنه ازش. جناب ابن عربی در کتاب کبریت الاحمر میفرماد که اگر به موضع درد، جایی که از بدن درد میاد، حرف دال د چند بار نوشته بشه، چند بار بنویسی د د د، درد ساکت میشه، درد ساکت میشه. اینا خواصی که واقعا هم هست، خواصی که در حروف هست، این حروف دارای خاصیت هست. مگر اون حدیث رسول الله نبود که وقتی امام حسن و امام حسین مریض شدن، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله هیچ سوره‌ای نیست که در او حرف ف نباشه الا سوره حمد، که حرف ف در سوره حمد نیست و ف آفته، ف آفته. و چون در سوره حمد حرف ف نیست، این سوره خاصیت شفادهندگی داره، چون آفت درش نیست. خاصیت شفادهندگی داره. لذا امام صادق می فرماد علیه السلام اگر سوره حمد رو به مرده‌ای خوندی زنده شد تعجب نکن، و برای بیماری دیدی سوره حمد رو می خونن می دمن به طرف، چون خاصیت شفادهندگی داره، چون حرف ف درش نیست. پس این حروف خاصیت دارن، خواصی دارن. حالا هر حرفی خاصیت هایی داره، وقتی که به یک تعدادی به کار برده میشه خاصیت های مختلفی ازش بروز میکنه. حرف ب وقتی چند بار تکرار میشه یه خاصیتی داره، لذا شما سوره ها رو که میخونید، آیات رو که میخونید، یک موقع توی آیه میبینید 6 تا میم پشت سر هم آمده، فلا اممم من معکر، اممم من معکر، 6 تا میم پشت سر هم آمده. خب اینها آثاری دارن این حروف. وقتی در علم حروف میریم در قرآن نگاه میکنیم، میبینیم چه عجایب و غرایبی هست که آیه با چه حرفی شروع میشه، با چه حرفی تموم میشه، چند تا از این حرف تو این آیه آمده. و ما به راحتی از کنار اینها میگذریم بدون اینکه اینا رو متوجه بشیم. خب که حالا انسان وقتی که با حقیقت قرآن انس بگیره و قرآن با انسان رفیق بشه، اون وقت یواش یواش اسرار خودش رو قرآن به انسان نشون میده، وقت رموزاتی از قرآن بیرون میاد براش، رموزاتی بیرون میاد از قرآن برای انسان که اصلا نمیتونه لب باز کنه، نمیتونه کسی بگه. یه در گنجخانه سینش باقی میمونه که امیر مؤمنان فرمود عجائب و غرائب قرآن پایان ناپذیره، عجائب و غرائب قرآن پایان ناپذیره. خب پس ممکن است که یک شیء را ظهورات مختلف باشد و در هر عالمی و هر موطنی حکم خاص داشته باشد، و چون یک شیء را وجودات گوناگون است و وجود ذهنی و لفظی و کتبی اسماء وجود عینیان، و وجود ذهنی و لفظی و کتبی اسماء وجود عینیان و هر اسمی آلت لحاظ برای مسماست، لذا اسم به وجهی عین مسماست، چنان که محققین و عرفا فرمودن اسم عین مسماست و حکما فرمودن صفت عین ذات الهیه است. خب هر اسمی وسیله‌ای برای لحاظ حقیقت مسما نامیده شده. مثلا شما میگید که جواد، جواد یعنی چی؟ بخشنده. شما یک شخص رو وقتی از لحاظ بخشندگی میخوای ملاحظه کنی، شما میگید چیه؟ جواده. وقتی از لحاظ این که میتونه بنویسه بهش میگی چی؟ نویسا، نویسنده. وقتی از این لحاظ که میتونه حرف بزنه میگی گویا. مسما نامیده شده، اسم وسیلهی برای لحاظ مسما. یعنی از چه لحاظی داری مسما رو نگاه میکنی؟ ما حق تعالی رو وقتی نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم، در نظر میگیریم، بگیم حیات رو در حق تعالی نظر میکنیم، میگیم حق تعالی حیه. قدرتش رو در نظر میگیریم، میگیم قدیره، قادره، مقتدره. وقتی که تکلم حق تعالی رو در نظر میگیریم، میگیم متکلمه. سمعش رو در نظر میگیریم، میگیم سمیعه، و همینجور اسامی مختلف. و این اسامی عین ذات هست، یعنی حی بودن حق تعالی عین ذاتشه، چیز جدای از ذات نیست، قدرتش عین ذاتشه. لذا فرمود اسم به وجهی عین مسماست، منتها این اسمی که میگیم نه اسم لفظی و کتبی، حقیقت اون اسمو میگیم. این که میگیم اسما عین مسما هستن، اسم عین ذاته، نه این که این اسمی که دارم به زبانم جاری میکنم یا مینویسم، اونی که به زبان جاری میشه یا نوشته میشه لفظی و کتبیه. ما حقیقت اسما رو میگیم. وقتی میگیم شما نویسنده هستید، حقیقت نویسندگی عین شما، چیزی جدایی از شما نیست که.